خدا دلی جنی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر شفافیت در روند اخذ مالیات. آقای روحانی: باید طوری برنامه ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.
گام دیگری برای داخلی سازی بخش‌های مختلف صنعتی و رونق تولید. شرکت‌های آذراب و ماشین‌سازی عراق ذات مورد نیاز صنایع پتروشیمی کیان و دهلوران را تولید می‌کنند.
و بازگشت 7000 میلیارد تومان به خزانه دولت و بانک‌ها در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی به گفته سخنگوی قوه قضاییه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان این بخش خانم ارمی و محمد رضا هورفر. خبرها را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و گفت باید طوری عمل شود که این مجموعه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند. آقای روحانی در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی افزود همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند. رئیس جمهور همچنین شفافیت را لازمه ی اخذ مالیات دانست و افزود مردم در یک فرایند شفاف سازی باید بدانند که سهم مالیات در بودجه برای خدمات و توسعه کشور هزینه می شود و فرهنگسازی و تعامل بیشتر با مردم روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند. آقای روحانی تأکید کرد تحقق این کار نیست فقط با الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور میسر خواهد بود و هدف گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های ماموران و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش‌های هوشمند باشد. رئیس جمهور افزود مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری و تلاش شود با هوشمندسازی ارتباط مراجعات حضوری قطع شود.
مراسم امضای تفاهم نامه داخلی سازی تجهیزات صنایع پتروشیمی به ارزش 60 میلیون یورو با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شد. این تفاهم نامه بین شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و دو شرکت ماشینسازی عراق و صنایع آذراب برای تأمین تجهیزات مربوط به صنایع پتروشیمی کیان و دهلوران امضا شد. وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه مراسم گفت امسال برای داخلی سازی در بخش‌های مختلف صنعتی برنامه کلان داریم. آقای رحمانی با اشاره به نقش داخلی سازی در فعال کردن واحدهای صنعتی گفت در تفاهم نامه امروز معادل 20 میلیون یورو تسهیلات برای شرکت آذراب اختصاص یافته است که ظرفین واحد مهم را افزایش می‌دهد.
امروز 60 میلیون یورو ساخت داخل رو امضا می‌کنم دوستان. آثاری که داره محاسبه کنیم چقدر شغل میشه. 5-6 هزار شغل ثابت میشه آثارش. حالا ببینین فقط آذراب و ماشین سازی نیست. خیلی از شرکت‌ها دارن کار میکنن، خدمات میدن. در کشور میخواییم همه بیان بپیوندن به این. برخی از وزارتخونه‌ها خوب اومدن. وزارت نفت خوب اومده، وزارت ارتباطات خوب اومده، وزارت نیرو باز ما شروع کردیم بعضی کار رو. بخش خصوصی ما، انجمنهای ما، این انجمنهای ما اومدن پای کار خودشون. برای من این مهمه.
تخصیص 9.5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد حدود 1 میلیون فرصت شغلی. رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم گرامی داشته روز آمار و برنامه ریزی گفت 9.5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد 988 هزار فرصت شغلی تخصیص یافته که 1800 میلیارد تومان از بودجه عمومی و 7700 میلیارد تومان آن نیز تسهیلات بانکی است. آقای نوبخت تصریح کرد از سال گذشته که برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی برنامه ریزی شد، 8 برنامه در بخشهایی از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات تدوین شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه به تخصیص 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری برای ایجاد اشتغال روستایی هم اشاره کرد و گفت برای 237 هزار نفر در این طرح با استفاده از صندوق توسعه ملی اشتغال ایجاد شده است.
وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید مرکبات و سیب در کشور خبر داد و گفت تولید زعفران هم امسال به بیش از 500 تن میرسد. آقای حجتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران با اشاره به مشکلات کنونی صادرات محصولات کشاورزی گفت کشاورز باید بر اساس تقاضا محصول بکارد.
الحمدلله خداوند متعال امسال لطف کرده چند تا محصول رو افزایش جهشی ما در تولید اونها داریم، حالا به دلایل مختلف مثل مرکبات، سیب، زعفران. زعفرانی که ما این سالهای گذشته بحث 300 و 350 تن داشتیم امسال اعداد از 500 تن گفته میشه. سیب از 4 میلیون تن رفت بالاتر تولیدش و مرکبات هم رو 4.5 کمتر بیشتر این اعداده. صادرات وضعیت خوبی رو نداریم. اخیراً یه روزنه باز شده است که بالاخره از 5 آبان بناست این اوراسیا مسائلش عملیاتی بشه. زارع ما هنوز باورشون نیست که محصول رو برای تقاضا باید تولید بکنن. رو روال گذشته تصمیم میگیرن. چون سال گذشته گوجه رو ازشون این قیمت خریدن، فکر کنن امسال هم قیمتش اینه. اینا مسائلی است که ما داریم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران هم در نشست امروز هیئت نمایندگان این اتاق و وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع یارانه ها گفت بر اساس گزارش سازمان برنامه بودجه 1300 میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می شود که سرانه هر ایرانی از این میزان یارانه 16 میلیون تومان است. آقای خانساری افزود این یارانه ها در چرخه اقتصادی حرکت نمی کند و غیر عادلانه، غیر هدفمند و فسادانگیز است.
سخنگوی قوه قضاییه از بازگشت 7000 میلیارد تومان به خزانه دولت و بانک ها در جریان رسیدگی به 91 پرونده فساد اقتصادی خبر داد. آقای اسماعیلی همچنین از تشکیل پرونده کیفری برای 105 نفر از مدیران بخش‌های مختلف در رابطه با سیل بهار امسال خبر داد و گفت در بررسی‌های اولیه 245 نفر از مدیران در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان اتهام قرار گرفتند. سخنگوی دستگاه قضا درباره بازداشت سرکرده کانال آمد نیوز هم گفت تا کنون غیر از روح الله زم فرد دیگری چه در دولت چه در قوه قضاییه و یا نیروهای مسلح بازداشت نشده است، اما اطلاعات ارزشمندی از وی به دست آمده است. جزئیات بیشتر این نشست را در گزارش همکارم قاسمزاده بشنوید.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت برای 105 نفر از مدیران دوره‌های مختلف در ارتباط با سیل گذشته پرونده کیفری صادر و تحت تعقیب قرار گرفتند. آقای اسماعیلی در ادامه درباره آخرین وضعیت جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده حکم بدوی صادر شده که منتهی به محکومیت شده و محکومیت نامبرده هم محکومیت سنگین است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده جدید شهرام جزایری گفت: حکم وی به صورت قطعی صادر و نهایی شده است.
نامبرده به جهت کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس محکوم شده، حکمش هم قطعی شده و الان در حال تحمل حبس هست. علاوه بر حبس محکومیت به جزای نقدی هم داره.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین به پرونده روح الله زم اشاره کرد و تاکید کرد:
تا امروز غیر از روح الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف کسی بازداشت نشده است. بی جهت گمانه‌زنی نشود. البته ما اطلاعات بسیار ذی قیمتی در این حوزه به دست آوردیم.
آقای اسماعیلی همچنین گفت: در 91 فقره پرونده در یکی از نواحی دادسرای تهران قریب به 7000 میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک ها برگشت داده شده است. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد ایجاد شفافیت گفت: قوه قضاییه قبل از برخورد با فساد و مفسد اقدامات لازم در جهت پیشگیری، شفافیت و اعتمادسازی را لازم می‌داند.
ما معتقدیم هم باید با فساد برخورد کرد هم با مفسد، و قبل از برخورد با فساد و مفسد اقدامات لازم در جهت پیشگیری، شفافیت و اعتماد سازی را لازم می‌داند.
آقای اسماعیلی همچنین درباره سامانه ثبت اموال مسئولان هم توضیحاتی داد و گفت: زمان ثبت اموال مسئولان در سامانه تمدید شده است.
از اول این هفته که این سامانه ارتقا یافته با ویژگی‌های جدید در دسترس مدیران قرار گرفت، با اقبال هم مواجه شده.
وی همچنین درباره حادثه لردگان گفت: دولت هم در خصوص این حادثه و هم در خصوص روند درمان افراد مبتلا به بیماری پیگیر است و قوه قضاییه هم به موازات تیمی از پزشکی قانونی را به لردگان اعزام کرده است. آقای اسماعیلی در مورد تبلیغات زود هنگام انتخاباتی و تخلفات احتمالی در این زمینه هم گفت: بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات را صادر کرده ایم و هر تخلفی را در این ستاد پیگیری می‌کنیم.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. اعتراضات مردم لبنان وارد ششمین روز خود شد. امروز نیز با وجود وعده های سعد حریری نخست وزیر لبنان برای بهبود اوضاع اقتصادی، مردم باز هم به خیابان ها آمدند. دیشب نیز مناطق مختلف این کشور صحنه تظاهرات خیابانی بود. معترضان می گویند وعده های حریری فقط بر روی کاغذ است و اجرای آنها عملا امکان پذیر نیست. تظاهر کنندگان همچنین خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. دولت لبنان روز گذشته بسته پیشنهادی خود را در خصوص اصلاحات اقتصادی و در پاسخ به درخواست معترضان ارائه داد تا شاید بتواند معترضان را تا حدی آرام کند. برخی خبرها هم از دیدار وزیر دارایی لبنان با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله خبر دادند، اما در حالی که تظاهرات گسترده در مناطق مختلف لبنان به ویژه بیروت جریان دارد، برخی در فضای مجازی از درگذشت میشل اون رئیس جمهور خبر داده بودند که ریاست جمهوری لبنان آن را رد و تصریح کرد. شایعاتی که درباره سلامت میشل اون رئیس جمهوری لبنان منتشر می شوند ابدا حقیقت ندارند و با هدف ایجاد آشوب در این اوضاع حساس لبنان صورت می گیرد. معترضان لبنانی دیشب پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز به آتش کشیدند.
رئیس جمهور آمریکا گفت: به کردهای سوریه تعهد نداده ایم که تا ابد از آنها محافظت کنیم. ترامپ در توجیه پشت کردن به متحدان سابق آمریکا در سوریه گفت: ما هیچگاه به نیروهای کرد قول نداده ایم برای دفاع و حمایت از آنها صدها سال در سوریه باقی بمانیم. در این حال اهالی شهر کردنشین قامشلی در استان حسکه سوریه، کاروان نظامیان آمریکایی را حین خروج از این شهر به سمت عراق با پرتاب سنگ، گوجه فرنگی و سیب زمینی های گندیده بدرقه کردند. این اقدام اهالی شهر قامشلی در اعتراض به مواضع آمریکا و تصمیم ترامپ مبنی بر عقب نشینی از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کرد صورت گرفت. ترکیه از حدود 2 هفته پیش با چراغ سبز آمریکا عملیاتی نظامی را علیه شبه نظامیان کرد سوریه آغاز کرده است. این اقدام ترکیه و آمریکا با انتقادهای بین‌المللی گسترده‌ای روبرو شده است. اما در جدیدترین تحولات میدانی در شمال سوریه، نیروهای ارتش این کشور و در ادامه استقرار در نوار مرزی با ترکیه در 7 روستای شمال غرب حسکه مستقر شدند. نظامیان سوری که به حمایت از مردم این منطقه در مقابل حملات ارتش ترکیه آمده اند، با استقبال مردم روبرو شدند.
وزیر ارتباطات از پس دادن 26 میلیارد تومان هزینه اضافه زائران اربعین بابت استفاده از اینترنت دو اپراتور اصلی تلفن همراه از امشب خبر داد. آقای آذری جهرمی در این باره به خبر رادیو گفت:
اینترنت در عراق در حالت رومینگ، قیمتی که ارائه کرده بودند حدود 450 هزار تومان برای هر گیگابایت بود. دلیلش هم پایین اومدن ارزش پول ماست نسبت به سال گذشته. با مذاکراتی که انجام دادن، هزینه نهایی که تونستن اپراتورها عرضه بکنن تقریبا حدود 150 هزار تومان برای هر گیگابایت بود که ما معدد رو اطلاع رسانی کردیم. بعضی از زوار آگاهی داشتن و بسته های اینترنتی رو خریداری کردن، بنابراین در قالب بسته براشون مصرف شد. بعضی ها اطلاع نداشتند و اینترنت رو به صورت آزاد مصرف کردند. ما درخواست کردیم از اپراتورها که با هماهنگی سهامدارانشون همه مشترکین رو به صورت بسته‌ای محاسبه بکنن و این اعداد رو برگردونن. مجموع اعدادی که محاسبه شده تا الان که برمیگرده حدود 26 میلیارد تومانه. از امشب آغاز میشه. اونایی که قبض براشون میاد به بستانکاریشون منظور میشه مبالغی که پرداخت کردن، و اونهایی که تلفن اعتباری استفاده میکنن به اعتبارشون اضافه میشه.
رانندگانی که کارت سوخت خودرو به نام خودشان نیست و از 4 رقم آخر شماره ملی مالک کارت سوخت استفاده می‌کنند، تا پایان امروز فرصت دارند رمز کارت سوختشان را عوض کنند. آقای رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت برای تغییر رمز کارت سوخت در تهران 20 دستگاه حذف رمز در نظر گرفته شده است.
اگر کسی تا حالا کارتش استفاده نکرده علی‌رغم این همه اطلاع رسانی ما و علاقمند هست که از کارتش استفاده کنه، دید که کارت رمزش فراموش شده، تا پایان امروز میتونه از 4 رقم آخر شماره ملی کسی که اسمش پشت کارت هست استفاده بکنه. این امکان نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چون ممکنه هر کسی به 4 رقم آخر شماره ملی مالک دسترسی پیدا بکنه. ما این امکان رو فقط قرار دادیم که مردم راحت تر بشن. خواهش می‌کنم، چون این آخرین بار بود این امکان رو قرار دادیم، اگه کسی مراجعه نکرده و رمزش رو عوض نکرده، از فردا دیگه به دستگاه‌های حذف رمز ما مراجعه کنه.
بیش از 40 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند که فقط 1200 مورد از این فروشگاه‌ها دارای مجوز هستند. آقای اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، با بیان این خبر به مردم توصیه کرد تا جای ممکن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های اینترنتی استفاده نکنند.
به هیچ عنوان به فروشگاه‌های مجازی اعتماد نکنند. حدود 40 هزار فروشگاه اینترنتی و مجازی فعالیت در کشور هستند که ادعای مجوز دارند. اتحادیه سراسری فروشگاه‌های مجازی یا اینترنتی فقط به 1200 فروشگاه اینترنتی مجوز داده. در نتیجه تا اونجایی که ممکن هست کالاهای مهم و اساسی و سرمایهشون رو از فروشگاه‌های معتبر غیر مجازی خرید بکنن بهتر هست، چون قابل نظارت تر.
ادامه خبرها. نخست وزیر انگلیس قصد دارد در یکی از آخرین فرصت‌های خودش برای تصویب برگزیت طرح جدید توافق با اتحادیه اروپا را امروز به پارلمان ببرد. مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 9 آبان پایان می‌یابد. تحلیلگران بازار ارز و سرمایه می‌گویند اگر مجلس با توافق فعلی برگزیت موافقت نکند، باید شاهد ریزش ارزش پوند و شاخص‌های بورس لندن بود. پافشاری نخست وزیر انگلیس بر خروج با یا بدون توافق مخالفت‌های مردمی زیادی را به دنبال داشته، به طوری که فقط در 48 ساعت بیش از 260 هزار نفر از مردم انگلیس خواستار برگزاری همه پرسی دیگری در خصوص برگزیت شده اند.
برگزیت در 3 سال گذشته سبب فاجعه ملی در این کشور شده. به نظرم مهم که همه بدونن ما در این چرخه گرفتار شدیم. در همه پرسی برگزیت از ناآگاهی مردم سوء استفاده شد. پولهای کثیف و اخبار دروغ رای دهندگان رو ترسوند تا به برگزیت رای بدن.
برخی از اعضای خاندان حاکم در عربستان سعودی نیز از نحوه عملکرد محمد بن سلمان ولیعهد و سیاست‌های ناکارآمد وی در منطقه از جمله در یمن ناراضی‌اند. یکی از این افراد خالد بن فرحان آل سعود است که دیپلمات عربستان در مصر بوده، اما با اعتراض به عملکرد بن سلمان از مسئولیت خلع و مجبور به مهاجرت به آلمان شده است.
شاهزاده خالد بن فرحان آل سعود دیپلمات سابق سفارت سعودی در مصر و حالا معترضی مقابل سفارت عربستان در برلین.
انا طبعا السفير اللي هنا هو
او با سفیر کنونی عربستان پسر عموست. یکی مأمور بن سلمان و در مسند سفارت و دیگری معترض به بن سلمان و از ترس جانش مقیم آلمان.
جینا نتظاهر و نقدم
آمدیم اینجا برای اعتراض به بی‌عدالتی و ظلم حکومت سعودی و بن سلمان.
نشریه اشپیگل مخالفت آشکار شاهزاده ها را با بن سلمان یکی از نشانه های بحران در عربستان می داند. برنارد هایکل استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پرینستون آمریکا که به قول خودش سالی یک بار با بن سلمان دیدار خصوصی دارد، به اشپیگل گفته ولیعهد عربستان را مشکلات عدیده ای احاطه کرد. ماندن در باتلاق یمن، فاصله گرفتن از قطر و ترکیه، از دست رفتن اعتمادش به آمریکا و نفوذ منطقه‌ای ایران. شاهزاده سعودی و اشپیگل هر دو قتل جمال خاشقچی را هم از بحران‌های بن سلمان می‌دانند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
وزیر سمت زمان بازنشستگی خودروی پرایک را اعلام کرد. آقای رحمانی گفت در حال حاضر 3 نوع خودروی پرایک تولید می‌شود که از اردیبهشت و دی سال آینده از رده تولید خارج خواهد شد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم در بهار امسال را 37.6% اعلام کرد. در میان میزان تورم در اقلام خوراکی 56.4% بوده است.
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده 9 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور موسوم به پرونده دیواندری برگزار شد. اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسی است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی از میزبانی شایسته و خدمت‌رسانی مردم عراق به زائران اربعین حسینی در نهایت امنیت و آرامش قدردانی کرد.
وزارت بهداشت خبر منتشر شده درباره طغیان بیماری آنفولانزا در مقطع زمانی فعلی را تکذیب کرد.
مدیرعامل ایران خودرو از تولید ون جدید با موتور EF7 برای نوسازی ناوگان فرسودی حمل و نقل کشور خبر داد.
سازمان هواشناسی برای بیشتر استان‌های کشور تا 5 روز آینده بارش باران پیش‌بینی کرد و درباره احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در برخی استان‌های واقع در غرب و شمال غرب کشور هشدار داد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:39 است. و حالا آخرین خبرهای ورزشی را از همکارم آقای طاهری می‌شنوید.
سلام بر شما خانم آقایان. در سومین روز رقابت‌های وشوی قهرمانی جهان در شانگهای چین صبح امروز محمد علی مجیری جوان شایسته تیم طلای ایران در فرم نندهو بالاتر از تمامی حریفان مطرح خود بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا گرفت، ضمن اینکه نام خود را در تاریخ وشوی ایران به عنوان نخستین تالوکار ایرانی برنده مدال طلای جهانی ثبت کرد. همچنین امروز الهه منصوریان برای کسب مدال طلا به مسافه اژژاکر از ترکیه می‌رود. دیروز هم شهربانو منصوریان و مریم هاشمی در وزن‌های 70 و 75 کیلوگرم با برتری مقابل حریفانی از برزیل و هند به مدال زرین طلا دست یافتند. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های نظامیان جهان در چین و در وزن 97 کیلوگرم محمد حسین محمدیان در مرحله نیمه نهایی بایت سایف قهرمان اروپا از روسیه را شکست داد تا در دیدار پایانی با الکساندر هاشتین دارنده مدال نقره اروپا از بلاروس مبارزه کند. و در 125 کیلوگرم یدالله محبی نیز در نیمه نهایی کشتیگیر یونان را مغلوب کرد. محبی برای کسب مدال طلا تاها اکگل قهرمان المپیک و جهان از ترکیه را پیش رو دارد. در روز نخست نیز احمد بزلی در وزن 86 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. پرهام مقصولو در دور 11 و پایانی مسابقات شطرنج جایزه بزرگ سوئیس برابر ویتاشک سوپر استاد بزرگ لهستان به تساوی دست یافت و با 6.5 امتیاز در بین 154 شطرنج باز برتر دنیا از جمله مگنوس کارلسن نروژی نفر اول جهان و ویشواناتان آنند قهرمان اسبق دنیا در جایگاه ارزنده 14 قرار گرفت. زمینی که 13.3 واحد ریتینگ خود را افزایش داد. استاد بزرگ 19 ساله ایران با 3 برد 7 تساوی تنها یک باخت به کار خود پایان داد. مجموع جوایز این مسابقات 433,000 دلار بود که 70,000 دلار آن به وان هاو از چین قهرمان رقابت ها رسید. و از هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب از گروه 1-4 تیم بروژ بلژیک با پاریس سن ژرمن فرانسه، گالاتاسرای ترکیه با رئال مادرید اسپانیا، اولمپیاکو یونان با بایرن مونیخ آلمان، تاتنهام انگلیس با ستاره سرخ بلگراد صربستان، شاختار دونتسک اوکراین با دینامو زاگرب کرواسی، منچستر سیتی انگلیس با آتلانتا ایتالیا، اتلتیکو مادرید اسپانیا با بایر لورکوزن آلمان و یوونتوس ایتالیا با لوکوموتیو مسکو روسیه مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
ای که نیمروزی
سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم ها آقایان، بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی 30 مهر 1398. من علی علیزاده هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران و تا ساعت 14:45 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. اما در پیک نیمروزی امروز گزارش خواهید شنید درباره اخذ مبلغ غیر متعارف برخی اپراتورهای داخلی از زائران اربعین، موضوع صادرات گیاهان دارویی رو بررسی می‌کنیم و گزارشی هم خواهیم شنید درباره جزئیات شنیدنی دادگاه یکی از متهمان اقتصادی.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب بریم سراغ پیامکایی که به دست ما رسیده. در پیامکای ارسالی هموطنان عزیز آمده که در پیک بامدادی موضوع هزینه پارکینگ زائران اربعین رو مطرح کردید. ضمن تشکر از مطرح کردن موضوع، در مرز شلمچه هم همین مشکل وجود داشت. پیش پرداخت 50,000 تومان می گرفتن، بعد در هنگام خروج اکثر زائران طلبکار می شدن. اصلا چرا باید مبلغ پارکینگ رو پیش پرداخت بگیرن؟ شنونده دیگری هم نوشتن پارکینگ ها در حالی از زائران پول زیاد می گرفتن که گاهی حداقل نظارت رو هم نداشتن، مثل پارکینگ چذابه که خودروها اونجا خیلی هم میگفتن آسیب دیده. شماره پیامک ما 30610 و شما عزیزان میتونید نظرتون رو برای ما پیامک بکنید. در چند روز اخیر برخی از شنوندگان هم با ارسال پیامک به پیک بامدادی و پیک نیمروزی از اینکه هزینه های مکالمه تلفن همراه اونها در سفر اربعین افزایش بی سابقه ای داشته گلایه کردند. در این باره وزیر ارتباطات در گفتگوی اختصاصی با پیک نیمروزی از باز پرداخت مبلغ اضافی قبوس خبر داده. اما این سوال جدی وجود داره که اصلا چرا چنین اتفاق سیستمی روی داده و آیا متخلفان جدای از بازگرداندن مبالغ اضافه مستحق برخوردهای قضایی نیستند؟ گزارشی رو در این خصوص بشنوید از همکارم آقای علی مردانی.
بزرگترین اجتماع انسانی جهان به پایان رسیده و باز حب حسین علیه السلام بیش از 20 میلیون نفر از مسلمانان و حتی غیر مسلمانان جهان رو به دور هم جمع کرد و به کربلا رسوند. در بین این جمعیت عظیم با رشدی 40-50% بیش از 3 میلیون نفر از این شرکت کننده های این اجتماع رو ایرانیان تشکیل دادن. درسته که زائر اربعین پا در مسیری میذاره که جز زیبایی های اون چیزی به چشمش نمیاد، اما امسال خیلی از زائران گله‌ای مشترک داشتن. اون هم هزینه‌ای بود که برای تلفن های همراهشون محاسبه شده.
داشتم تو عراق بودیم، هزینه اومدیم 110,000 تومان. دو شب همین سه روز بعدش موندیم، اومد 375,000 تومان در همین مسجد در شهر همین پرداخت بکنیم. و تمام زوار که به صلاح از سطح ایران استفاده میکردم صداشون در اومد.
آقا من بسته خریده بودم، این بسته من فکر کردم بسته من اصلا مونه مصرف نگرده، کلا افتاده قبض من، بسته رو همون جو مانده فعال کرده بودم، 260 من افتاده برم.
این برای من تنها هم نبوده، هم همسرم همینطور بوده، هم پسر داییم همینجوری اتفاق افتاده براشون.
تلفن شارژ کردیم، اصلا نمیدونم اینا چه جوری شارژش تموم شد. 10 تومنمو که شارژ کردم دقیق، یعنی 10 تومنو شارژ کردم، یه 13 ثانیه یه 7 ثانیه من صحبت کرد.
این در حالی بود که قبل از سفر اربعین تمام قول‌ها به نوعی بود که زائران رو برای ارتباط با خانواده‌هاشون به استفاده از سیم کارت‌های خودشون دلگرم می‌کرد یا صحبت‌هایی که از مذاکرات فشرده برای کاهش هزینه‌های ارتباطی خبر می‌داد. اما چیزی که دقایق محدود مکالمه‌ها و رقم‌های درشت قبض‌های موبایل و هزینه‌های خرید بسته‌های اینترنتی که البته بدون استفاده موندن نشون می‌ده